بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب حسب وعده‌ای که داریم دو سه بحث گفتیم، سه چهار بحث در لاذرب قابل گفتگوه و به مورد اول و دوم اشاره کردیم. البته دوم بخشش مانده که عرض میکنم. بعضی از آقایانم که سوال داشتند اگر هستن، چون وعده داده بودم میاد، اینجاست جاش. ولی قبل از اینکه بحث رو شروع کنم، این حدیثی دیروز داشتیم از آقای سکونی که فی من سرق سماره فی کمهی فما اکل منه تا آخر. بعضی از دوستان گفتن این کمهی است یا کمهی، شاید کمهی باشه. کم به معنای جلد میوه، میوه داخل پوست. میوه رو دزدیده در حالی که در غلافش بوده، در جلدش بوده، در غلافش بوده. اگر کمهی باشه یعنی تو آستینش بوده. کم کم، ولی اولا فی کمهی چیز بی‌معنایی است. مثلا سمار فی کمهی، خب بله میوه همیشه تو پوسته. انار رو بخوام بدزدن چجور میدزدن؟ یا هندوانه رو با پوست میدزدن دیگه، گفتن نداره که. بله، به علاوه ضمیر مذکره، ضمیر مذکر به سمار نمیتونه برگرده، سمار جمع دیگه. یا باید ضمیر جمع بیاد یا ضمیر مفرد مؤنث فی کمها، اما ثبت ما فی کمهیه. بنابراین شک نکنین فی کمهی همون آستین و همون توضیحاتی هم که دادیم به جاست.
چنایتی نیست که
میوه نرسیده. خب اصلا اینجور تعبیر نمی کنه عرب، ها زمین غلطه دیگه، معطل نشد دیگه. من میتونم یعنی پوست خودش، پوست دوز، چرا دقت نمی کنید؟ بسیار دوز می کنید. و اما برگردیم به مسئله دوم بود دیگه. من بحث مهمی دوستان هست، اینا هر کدامش یک مسئله مهمیه، مخصوصا تو مباحث فقه سیاسی. اگر یه زمان حوزه ها وارد شند و بزرگان وارد بشن، بس این بود که اگر کارگزاران نظام مثل قضات، مثل مجریان حدود، مثل خود حاکم، خود حاکم اگر ضرری بزنن به کسی چی میشه؟ مثلا قاضی یک ضرری بزنه، مأمور دولت، پلیس یک ضرری بزنه، یا اگر بنا به مصالح حاکم شهر یک حکمی بکنه حاکم شهر، یا فتوایی بده که خب باعث بشه عده‌ای زیاد ضرر کنن، یا دولت یه اقدامی بکنه که طیف وسیعی از مردم ضرر کنن، یه دفعه دارایی مردم یک شبه به یک سوم تنزل کنه، یه تصمیم میگیرن، یک لحظه اعلان نمی کنن قبلش که حداقل شهروندان خودشون رو آماده کنن. یه رفع مثلا فرض کنید دلار 3 برابر میشه، قیمت ارز بیاد ایران میاد پایین، خب اینا اقدام دیگه. ببینید این جور ضررها چی میشه، زمانش چی میشه، اصلا بخوام زمان تصور کنیم چجور تصور کنیم، اشتباه باشه چی، صحیح باشه چی. فقهای ما، من ننوشتم، خواستید بعد اضافه کنید، یه بحثی تحت عنوان لو اخت الحاکم و قاضی دارد که اگر قاضی اشتباه کرد، کم لهو من نظیر، که اشتباه میکنه، حکم به قصاص میکنه، اشتباه، اجرای حد میکنه، اشتباه و هاکذا. اونجا گفتن که اگر مقصر نباشد لم یزمن، ضامن نیست، که معمولا به اشتباه لم یزمن میخونن، ضامن نیست، و دیش بر بیت الماله، و دیش بر بیت الماله. من از همون تراث اندک استفاده میکنم و این بحث رو اینجا البته با 2-3 تذکر عرض میکنم، البته با اذعان به این که بحث بحث فاخری است و میطلبد کسی همین رو یه موضوع قرار بده برای کار کردن. ببینید اگر مقصر باشه حاکم، قاضی، دولت، حاکمیت، اگر مقصر باشه، که خب بحثی نیست در این که ضامنه، ضامن ضرری که به مردم یا به شخص خاصی میزنه، ضامنه، اگه داره از مالش برمیدارن، نداردن به هر حال بگیم بیت المال میده، علی ای حال زمان در کار هست. حتی اگر مثلا تقصیر غیر عادی باشه، مسئولیت کیفری هم داره. حالا فرض کنه قاضی اعتماد میکنه به شهود غیر عادل، خب این خیلی اشتباه روشنی است که قاضی شاهدی که باید عادل باشه که بشه پشت سرش نماز بخونی، طرف شاکی میره بیرون دادگاه شاهد میخره، بیرون دادگاه داری متاسفانه، میره بیرون افراد هستن میگه 200 تا میگیرم شهادت میام میدم، اینجوری. خب اینا اگر قاضی متوجه باشه یا دقت نکنه، حتی مسئولیت کیفری هم داره، یعنی در یه نظام باید اینجور افراد رو محاکمه کنن و تعزیر کنن. اما اگر مقصر نباشه، که بحث اینجا باید برگزار کرد و الا بحث تقصیر که روشنه، مقصر نیست، عامد نیست، ولی خب اشتباهی رخ میده، در اینجا آیا بگیم ضامنه یا بگیم ضامن نیست؟ چی میفرماید علما؟ اگر قاضی اشتباه کنه لا ان تقصیرن، مثلا در اثر پرونده‌ای که تنظیم شده بود، خب حکمی داد، اون نگاه پرونده میکنه حکم میده، حالا این پرونده یه اشتباهی رخ داده، به هر حال بعضی از اشتباهات هم طبیعیه، زندگی انسانه. اینجا نوع فقها ها میگن ضامن نیست، وچش هم که میدونی، برای اینکه طرف به نوعی محسنه، کار میکنه، اگر بخواد ضامن باشه خب هیچ وقت طرف قبول نمیکنه این کار رو، میگه یه عمری جمع کنم با یه اشتباه همه رو ازم بگیرن. اینه که اینجا گفتن زمان بیت المال، منتها بحث دقیقی نکردن، شاید رو این مبنا که بیت المال معدن لمصالح المسلمین و این که خسارت های قضات، کارگزاران نظام، یا ضررهایی که نمیشه گفت خطا، ببینید ما فقط بحث خطا نکنیم، اگر واقعا در یه مقطعی همه کارشناسان بگن دولت باید این کار، این اقدام اقتصادی رو بکنه، همه بگن، کارشناسان یا نوع کارشناسان بگن، میخوام بگم جایی که خطا نباشه، لجبازی هم نباشه، تقصیر هم نباشه، کارم درست باشه، ولی خب یه عده ضرر میکنن. همیشه در اقدامات در یک کشور یه عده ضرر میکنن، یه عده سود میبرن. گاهی وقتا ممکنه مثلا آینده ها سود ببرن، امروزی ها اکثرا ضرر کنند. حتی از بحث خطا بیاد بیرون، اقدامی اصلاحی که مستلزم ایراد ضرر هست بر طیف وسیعی از مردم، چی میشه زمانش؟ اینجا رو همین قانونی که گفتم آقایون در باب قضات دارن بگیم که بیت المال. ما تا دوستان اگر برگر رو دیروزم دستون رسیده با دقت خوانده باشید، ما یه عرض دیگه هم داریم، نمیدونم حالا شما تعطیلی هم در پیشه، ببینید میتونید پیدا بکنید از فقها ها یا نه. ما ببینید یه بحث زمان هست که همین بگیم بیت المال ضامنه و در صورتی که ممکن باشه باید بپردازه. یک بحث زمان نیست، بحث مصلحته که اگر مثلا مصلحت بود حاکمیت جبران کنه خسارت افراد خسارت دیده را. ببینید اگر شد زمان، خب زمان قانون خودشو داره، در قیمی قیمت، در مثلی مثل. اما اگر شد مصداق مصلحت دیگه لازم نیست، بفرمایید قیمی قیمت مثلی مثل، اصلا ممکنه لازم باشه خسارت یه نفر رو کامل جبران کنن، یه نفر رو 20%، یه نفر رو 0%. مصلحت دیگه که عملا دیگه بحث اونجا که اگر ضررم نزده باشه، اگر مصلحت باشه میتونه حساب شده، کتاب شده، کارشناسی شده به بعضی از افراد کمک کنه و بپردازه. یعنی میخوام عرض کنم ببینید کنار زمان ما چی رو مطرح میکنیم؟ بحث مصلحت رو. کنار زمان بحث مصلحت رو مطرح میکنیم. در نتیجه دین هم نمیشه ها. اینا نکاتشه. اگر زمان باشه میشه دین. ولی اگر زمان نباشه دین نمیشه. یادم اومد یه مسئله عروه داره که اگر کسی مسجد رو نجس کرد باید تطهیر کنه، و اگر بعضی هاشون دارن تو پاورقی عروه اگر خرج داره باید پولش او بده. حالا یه نفر میگه، یه کارگرست میگه من حاضرم مسجد رو تطهیر کنم، خب کی باید پول به این کارگر بده؟ 2 ساعت 3 ساعت وقت میبره تا مسجد رو تطهیر کنه اونی که نجس کرده. بعد دیدم یکی از هوا محشین عروه، فکر کنم مرحوم آقای میلانی است، من تو حاشیه عروه رو نظر چند نفر خیلی دقت میکنم، یکیش آقای میلانیه، نظرات دقیقی داره ایشون. آقای میلانی میفرماید که بر منجس هست بده ولی زمان نیست. اینو ممکنه بعضی از آقایون مطالعه کنن بگن یعنی چه؟ اولا اصلا به این نکته نرسن، به این نظر برسنم یه نفر گفته نفهمد چی میخواد بگه، میگه علا عهدتهی هست ولی زمان نیست، یعنی منجس باید پول این کارگر رو بده، ولی اگر نداد چی؟ نتیجهش این میشه. آیا میره تو مالش؟ میره تو مالش؟ یعنی اگر مرد باید از مالش بردارن؟ بدن؟ خیر. نظیر کجا؟ نظیر نفقه غیر همسر. مگر پدر و مادر فرزندان واجب و نفقه انسان نیستن در صورتی که فقیر باشن؟ علا عهدتنا هست که بدیم، ولی اگر ندادیم چی؟ زمان هست یا نیست؟ نیست، برخلاف نفقه همسر که زمانه. لذا او دین میشه به گردن آدم. انسان بمیردم اول باید بدهی زنش و بابت نفقه اگه نداده بذارن کنار، ولی انسان اگر نفقه پدر مادر فقیرش رو نداده بدکاری کرده، ولی هیچ وقت از ارثش بر نمیدارن بذارن کنار، چون مستقر نمیشه. ببینید این مدل رو بیاریم تو این بحث امروز، بگیم اگر کارگزاران نظام، دولت، حاکمیت، حتی حاکم شهر با حکم حکومتی یا فتوای اجتماعی، این دوتا رو تفاوتش رو تو فقه و مصلحت ببینید، حکم حکومتی، فتوای اجتماعی که 30 سال در کشور ما اینا رو قاطی دارن به جای همدیگه به کار میبرن، اگر حکم حکومتی یا فتوای اجتماعی داد و از این جهت یه ضرری به شهروندان وارد شد، بگیم از باب مصلحت تأمین کنه. و من به شما عرض بکنم نظر خود ما اینه که تثبیت زمان مشکله. در خسارت هایی که با اقدام دولت، عرض کردم دولتی که مقصر نیست، حالا یا خطا میکنه یا حتی خطا نمیکنه، ناچار یه اقدام مصلحانه انجام بده، کارش هم مصداق مصلحته، ولی خب عده‌ای ضرر میکنن. اگر اینطور باشه، معمولا این پایین آوردن ارزش پول داخلی کشور گاهی وقتا بعضی از کشورها انجام میدن، خب بعضی وقتا نه، حساب شده نیست، سنجیده شده نیست، بعضی وقتا سنجیده است. یعنی کارشناسان میگن الان مصلحتی که مثلا ارزش پول خودمون بیارن پایین، میارن پایین. معمولا جایی که ارزش پول میاد پایین طیف وسیعی ضرر میکنن. اونایی که پول دستشونه، نقدینگی دستشونه، معمولا هم افراد فقیر ضرر میکنن، چون پولی کمی دارن به جایی نمیرسه. اونی که مثلا کارخانه داره، منزل داره، زمین داره، خانه داره، املاک داره، کمتر ضرر میکنه. تو این جور موارد یه ضرر فاحشی بر افراد وارد میشه. ببینید ما عقیدمون اینه که تثبیت زمان مشکله تو این جور موارد، اما تثبیت مصلحت مشکلی نداره. از بیت المال حاکمیت میتونه ضرر اونها رو جبران کنه، حال یا از باب زمان که هفته عرض کردم مشکله، یا از باب مصلحت. خب به هر صورت بحثای خوبیست، عرض کردم اینا رو اگر کسی دنبال کنه، تحقیق بکنه، حالا پایان‌نامه کنه، مقاله بکنه، اینا کار میبره. و اما مسئله بعد، شماره 3 اگر داشته باشید، سه همین بود دیگه، بله، شماره 4، من 3 و 2 و 3 رو با هم یکی کردم. شماره 4 دقت بفرمایید، شماره 4 اینه که بله، جناب شیخ و بعضی از به اصطلاح تابعین شیخ قائل شدن که اگر ما به لا ضرر عمل کنیم، به این معنا که بخوام باهاش اثبات زمان بکنیم، کاری که نزدیک به 3-4-5 ماه درسی از سال گذشته با امسال ما داریم میکنیم دیگه، ایشون گفته آقا اگر شما بخواید با لازرر اثبات حکمی بکنید، مستلزم فقه جدیده. میگیم پس چه کار کنیم؟ میگه شما با لازرر فقط نفی حکم بکنید، اثبات نکنید، مگر موردی که جماعتی عمل کرده باشن. شما بیفتید تا اون جماعت تا فقه جدید پیش نیاد. معلوم شد؟ نمیدونم دقت کردید یا نه. ایشون در واقع سه تا ادعا داره تو همین سخنشا، اینا رو من تو برگه جدا نکردم، ولی اینجوریه. ادعای اولش اینه که از لا ضرر میتونید در نفی احکام ضرری استفاده کنید. مثلا وجوب وضو رو بردارید، وجوب روزه رو بردارید، حرمت مثلا اکل میته رو جایی که ضرر داره اگر نخورید بردارید، وجوب رو بردارید، حرمت رو بردارید، اما چیز جاش نیارید. چیز جاش نیارید نه اینکه جواز رو نیارید. خب وقتی وجوب بره یه چیز دیگه، مثلا حرمت بره جواز میاد. نه، منظورش اینه که یک حکم تأسیسی با لازرت بخواد جاری کنید. مثالای روشنش همینه که تا حالا داشتیم، بحث زمان. ایشون میگه با لازرت هرچی دلتون میخواد نفع کنید. این یه ادعا. ادعای دوم چیه؟ ادعای دومش اینه که اگر بخواد اثبات حکم بکنید، مثلا با لازرت اثبات زمان بکنید، با لازرر اثبات حق خیار بکنید، با لازرر اثبات، حالا چند تا نقطه دیگه مثال نزنم، ایشون میگه مستلزم فقه جدیده. اینم ادعای دوم. ادعای سوم اون استثنایی که میکنه، میگه البته اگر جایی باشه که جماعتی عمل کرده باشند اشکال نداره، شما بگردید حداقل 3 نفر 4 نفر پیدا کنید تا بعد به لازرر عمل کنید. بر همین اساس اینو ایشون میدونید که مرحوم شیخ که اینا رو مستقل که نداره، لابلای مطالبی که مطرح میکنه اینا رو گفته. من اینو از کجا براتون نقل میکنم؟ تو باب خیارات. خب دقت کنید، مثالش دقیقه. تو باب خیارات یه بحثیست که قسمت شروط ها، یه بحثی است که اگر در معامله شرط فاسدی متعاملین قرار دادند، شرط فاسدی قرار دادند، مثل کسی که خانه‌شو میفروشه شرط میکند مثلا فلان کار خلاف رو یا کار مجهول رو، بنابرای این که جهل به او به خود عوضین سرایت نکنه، شرط فاسد، شرط غیر مقدور، شرط غیر مقدور، شرط فاسد دیگه. یه آپارتمان میفروشه به یه نفر، چه بسا مثلا 20 میلیون ارزانتر، منطق اون آقا از اون آقا قول میگیره از مشتری که مثلا از وزارت فلان، وزارت صنعت و معدن فلان موافقت اصولی رو برای من بگیر که اصلا مقدور هیچ کس نیست، مثلا این آقا، حالا هیچ کس هم نه، این آقا نمیتونه بگیره، شرط غیر مقدور دیگه، شرط غیر مقدور فاسد دیگه. حالا اگر گفتیم شرط فاسد مفسده هیچ مشکلی نیست، بعد معلوم میشه که این آقا قادر نیست موافقت اصولی بگیره، عقد میشه باطل. حتی دو طرف راضی هم باشن فایده نداره، چون شرط فاسد مفسده، باید دوباره معامله کنن. میدونید مصیبت کی شروع میشه؟ اونجایی که ما شرط فاسد و مفسد ندونیم. خب گوش کنید، شرط فاسد رو مفسد ندونیم. خب این آقا آپارتمان 500 میلیون رو مثلا داد 400 میلیون، 100 میلیون زیر قیمت. چرا؟ به شرطی که مشتری برای این آقا موافقت اصولی تأسیس یک کارخانه رو بگیره، کاری که اصلا از عهده این بر نمیاد، نمیتونه انجام بده، بی خودم
بالوف زده مثلا، شرط فاسد، شرط غیر مقدور. خب اگر گفتیم عقد صحیحه، خوب گوش کنید، اون آقا میگه من نمیتونستم بگیرم، نتونستم، یا از اولا دروغ گفته، بی خود گفته، میدونستم نمیتونه بگیره، آیا مشروطن له حق فسخ داره یا نداره؟ اگر بگیم نداره علما چی پیش میاد؟ اگر بگیم نداره چی پیش میاد؟ ضرر. بیچاره 100 میلیون ارزان داد به طمع موافقت اصولی، گرفتن موافقت اصولی، الان نتونسه بگیره. خب خیار از کجا به چه وسیله ثابت کنیم حق خیار رو؟ چون فرض اینه که معامله صحیحه و ما شرط فاسد رو مفسد نمیدونیم. لا ضرر اینجا میتونه برای مشتری حق، ببخشید، برای بای، تو مثال ما برای بای حق خیار درست کنه یا نه؟ معلوم شد؟ پس لا ضرر میخواد چیکار بکنه تو مثال ما؟ لا ضرر میخواد اثبات حق خیار بکنه برای بای. شیخ میگه آقا با لا ضرر شما هر چی میتونید بر دارید، نه اینکه بگذارید. شما اگر اینجا حق خیار گذاشتید، اگر حق خیار گذاشتید، فقه جدید پیش میاد. برید ببینید حداقل 4 5 نفر 10 نفر گفته باشند، شما بشید ششمیش. اما اگر طول تاریخ هیچ کس نگفته، شما بگید این میشه خلاف ضرورت فقه، فقه جدید، تأسیس فقه جدیدن که خدا بنا نیست مؤسس رو بیامرزه. خالدن نار جهنم فیها ابدا. این یه مطلب. خب ما متاسفانه، البته متاسفانه که موادش رو بحث کردیم، ولی خب به نظر شما اینجا جاها چی بگیم؟ بگیم که نه، ما لا ضرر رو مثبت حکم میدونیم، بادا ما بادا فقه جدید پیشان خوب بیاد دیگه. اگر اینجا لا ضرر اثبات خیار نکنه برای مشروط له، اگر اثبات خیار نکنه چی پیش میاد؟ 100 میلیون ضرر. خب به چه مجوزی یه مسلمون به خاطر مثلا بالوف اون طرف مقابل یا دروغ گفتنش یا اشتباهش برای چی 100 میلیون ضرر کنه؟ برای چی 1 میلیارد ضرر کنه؟ برای چی ضرر بکنه؟ خب اینجا اثبات زمان بکنه. اینجا حتی زمان نداره، ببخشید، اثبات چی بکنه؟ حق خیار بکنه. یا اونجایی که ما بحث میکردیم این چند وقت، اثبات زمان بکنه. اینجوری چی؟
نفی لزوم
باید بگم آفرین، حرف خوبیه. یعنی مگه شما نمیگید نافیه؟ مگه نمیگید نافیه؟ ما میگیم نافیه. حال تو این مثال نفی لزوم میکنه، البته نهایتا مثال عوض میکنه. ما مثلا تو بحث زمان دیگه نمیتونه بگیم نفی چی میکنه، ولی یادتون باشه فکر کنم امسال بود، اوائل سال بود، گفتیم نفی لزوم غیر از اثبات خیاره. نفی لزوم غیر از اثبات خیاره، ولذا اگر خیار بود به ورثه بایه تو مثال ما ارث میرسه. حق الخیار مورث رو وارث ارث میبره، ولی نفی لزوم که دیگه حق نیست که بگیم مورث ارث میبره. الان بحث سر حق خیاره. حال ممکنه نفی لزوم قبل از ارث ثمره خیار رو داشته باشه، اما خیلی آثارش هم نداره. الان بحث سر حق خیاره، میخوام اثبات یک حکم بکنیم. نفی لزوم اثبات حکم نیست، و بعید شیخ انصاری اینا رو توجه نداشته. خب اشکال خوبی بود.
این قاعده لازره نیست این همه احکام تنشکانی مرمت یا شدیدیت
به
اینها
ناظریت
ندارن، یعنی یک نوع حکومتی
داره این ناظره. حالا لازره نسبت به احکام استحبابی و کراهت و اباحه چون ضرر پیش نمیاد، اون الزامی که ضرر رو پیش میاره.
حالا خصوصا یعنی دو تا مثلا حرمت داخلیت،
خب حرمت یا وجوب،
حرمت یا وجوب، خب در اینجا اصلا یک لحن خود همین.
خب چرا حکومت داره؟ چرا؟ خب. اما تکلیفی نفع میکنه اینا رو.
خب
حکومتش به نفیه نه به اثبات. حکومتش به نفیه نه به اثبات. این حرف اینا اینه دیگه، بزرگان اینه دیگه.
ما خود به خیال
شما اون یه بحث دیگه است. الان بحث لازره. ما که نمیخوایم همه ادله رو بیاریم. سیره عقلا، بنای عقلا در زمان، اون یه حرف دیگه است. خب ممکنه کس بگه که شارع مقدس بنای عقلا رو امضا کرده، وقت باید احراز اتصال تا عصر معصوم بشه که امضاش هم مهرد. ما الان داریم با لازرر بحث میکنیم، توان لازرر رو میسنجیم. ببینید دوستان، واقعش اینه که حالا مثلا یه اشکال ساختاری بیشتر به ادبیات مربوط میشه. اولا بگیم فقه جدید درست نیست، باید یه جماعت عمل کرده باشن. خب حال ما میشیم اولیش، ولی آروم آروم چی میشه؟ جماعت درست میشه. به علاوه خب حالا اگر من که دارم در قرن 15 اجتهاد میکنم، یه 5-6 نفر از قرن 13 پیدا شد، خب این تأسیس فقه جدید مال اونا بود دیگه، اینطوریه دیگه. حالا اگه مثلا من نباید تأسیس فقه جدید بکنم، ولی آیا اردبیلی که اشکال نداره چون قرن 10 اینا. ببینید گاهی وقتا بعضی از این بچه های حرف های میزنن، گاهی ما یعنی بزرگان یک بهانه های دست اینا میدن. آیا منظور ایشون از عمل جماعت قاعدتاً باید این باشه، یعنی به طوری که فقه جدید پیش نیاد، ببخشید، به طوری که اجماع درست نشده باشه؟ لذا اگر مثلا جماعتی قبل از ما عمل کردن، قرن 10، 9، 8، 7، 6، 5، اما قبل از اونا خلاف ضرورت بوده، این عمل جماعت به درد نمیخوره. اگر کسی عمل نکرده، فقه جدیده، ولی جوری هم نیست خلاف ضرورت فقه باشه، مثل مسئله‌ای که خیلی از فقها ساکتن، خب این چه اشکال داره؟ این واقعا ما گاهی وقتا یه چیز خیلی ساده میگیریم، ولی لاشی که باز میکنیم این اصلا این فقه جدید یعنی چه؟ تأسیس فقه جدید میاد، خب هر تو هر مسئله وقتی دو تا نظر هست، نظر سوم که میاد میشه چی؟ فقه جدید دیگه. لذا این خوبه که این فقه جدید اینا از صحنه بره بیرون. بگیم اگر خلاف ضرورته، خلاف اجماع مسلمه که فنی باشه، اصلا این مثل اون تنقیح منات که ما یه پیشنهاد دادیم حذفش کنن از صحنه استنباط، اینم خوب است حذفش کنن از صحنه استنباط. فقه جدید چی؟
مذاق.
ببخشید، بله بله اشتباه کردم، مذاق، بله بله حق با شماست. مذاقی که ما میگفتیم حذفش کنن، اینم باید از همون چیزا باشه که حذفش کنن دیگه تو صحنه استنباط. و آخرین نکته دقت بفرمایید. ببینید آقایون، ما یه راهی رفتیم که اگر به لازرر عمل کنید، هیچ کس هم که عمل نکرده باشه تا حالا فقه جدید پیش نمیاد. اصلا دیدید که ما گفتیم لازرر چی گفته احکام ضرری رو؟ بفرمایید، بر میداره. چی گفته؟ اصلا نصف احکام اسلام بیشتر بالای 90 درصد ضرریه دیگه، یا وقت آدمو میگیره، یا باید پول خرج کنه، یا باید فکر کنه، یا باید راه بری، بالاخره یه کار باید بکنه، یه گناه ضرر دیگه. ما لذا ما قبول نمی کردیم لا ضرر احکام ضرری رو برمی‌داره. به همین خاطر هم دیدید که گیر کردن آقایون، یعنی یه شعری گفتن که تو قافیهش ماندن، گفتن احکام ضرری رو برمی‌داره، بعد همه احکام اسلام ضرریه، گفتن تخصیص اکثر پیش میاد، بعد هی درستش کردن، بساش گذشته دیگه، بسا تکراریه. ما گفتیم آقا لا ضرر میگه در احکام بین الناسیق، قبلن هم شواهد و قرائن شو گفتیم، یعنی اسلام حکمی جعل نمی کنه که من بتونم به شما ضرر بزنم، شما بتونید به من ضرر بزنید. این احکام ولذا به اثبات باشه یا به سر، بعضی وقتا باید شارع جعل زمان کنه تا من به شما ضرر نزنم، بعضی وقتا باید چی؟ رفع بکنه. یه جواب دیگه لزوم رو برداشتم در خیار قبل برای اینکه طرف لازم الوفا نباشه، یه جا بگه خیار قرار دادم، یه جا بگه زمان قرار دادم که طرف بتونه خسارت رو بگیره. ولی زمان من میخواهم عرض کنم طبق فهم شما اگر نافی فقط هم باشه ضرورت فقه خلافشه گاهی وقتا. این تفسیریست که ایشون از لازرت کردن، بعدی هم دیگه متابعت کردن، ولی طبق معنی که اون روزای اول ما از لازرت کردیم، نه فقه جدید پیش میاد چه نافی باشد چه مصر، اما در حوزه خودش احکام اجتماعی بین الناسی. خب دوستان تمام صحبت‌های ما دیگه راجع به لازرت هم واقعا تمام شد، یعنی به عناوین مختلف بحث رو تمام کردیم. ما از درس بعد وارد استصحاب میشیم. استصحاب چیه؟ فرقش با قاعده یقین چیه؟ با قاعده مقتضی و مانع چیه؟ میخوام آماده کنم شما به بحث آینده. بعد یه حالا چند تا مسئله است، استصحاب اماره است یا اصل عملیه؟ دوستان من که نمیفهمم چرا باید مثلا حوزه از فردا تعطیل باشه، به چه مناسبت، ولی اینجوری اساتید توافق کردند و حالا ما که بحثمون نهایتا فردام باشه باز چیزه، ما انشاءالله روز شنبه فکر کنم بشه چهارم ربیع الاول، درسته؟ بله چهارمه و ششم دیما انشاءالله شنبه، حالا شنبهش مهمه، سوم یا چهارم که ظاهرم میفهم چهارم درسته، ششم دیما اولین بحث رو راجع به استصحاب خواهیم داشت. خواستید مطالعه کنید کفایه رو حتما بخونید، چون برگم نداریم، حالا شاید اون موقع بستا نباشه، با خودتون کفایه رو بیارید انشاءالله. مشرف میشید تبلیغ یا عتبات، یادیم از ما بکنید. الحمدلله رب العالمین.